مبحث مهدویت علل غیبت کبرای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف رسله أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله وحجته على الناس أجمعين ولعنت الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث مهدویت پیرامون موضوعات مختلفی بحث شد. در این جلسه و جلسه آتی باید که پیرامون یک موضوع بسیار مهم در بحث مهدویت صحبت بکنیم و اون موضوع علل غیبت امام عصر ارواح نافدا، یا سؤالی که در این رابطه مطرح هست و اون این هستش که چرا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف غائب هستند؟ برای چه اون حضرت غیبت کردند در حالی که 11 امام قبلی، یعنی پدران بزرگوار اون حضرت، غیبت نکرده بودند بلکه ظاهر بودند، آشکار بودند و در واقع وظیفه پیشوایی خودشون رو، اون رسالتی که بر دوش داشتن رو انجام میدادن. این یک موضوع خیلی مهمی در بحث مهدویت هست که همونطور که عرض کردم باید مورد بررسی قرار بگیره. ما هم حسب اون چه که تا کنون پیرامون این موضوع، یعنی زندگی خاصه امام از ارواح نافدا صحبت کردیم و به تبعیت از علما و بزرگان و دانشمندان و کتبی که در این زمینه به نگارش در آمده و بعضی از این کتب حتی به نام غیبت اصولا نگاشته شده که چندین کتاب رو شامل میشه، اینه که ما هم وارد این عرصه بشیم، وارد این بحث بشیم و ببینیم که علل غیبت امام زمان علیه السلام و پاسخ به این سوال که چرا اون حضرت غائب هستند، پاسخ به این سوال چی میتونه باشه. حسب اون چرا که مرحوم دانشمند بزرگ شیعه استاد نیکوصفت رحمت الله علیه در جزوه امامیه خودشون و رساله امامیه خودشون در بخش زندگانی خاصه امام زمان علیه السلام مطرح کردند، به تبعیت از ایشون و تأسی از بحثی که ایشون مطرح کردند، ما حسب رساله ایشون در واقع شروع میکنیم بحث رو مطرح میکنیم و توضیحاتی رو البته مطرح میکنیم که حسب و اقتضای جامعه خودمون و شبهاتی که در واقع به صورت روز به روز در جامعه پیش میاد، یا هفته به هفته یا ماه به ماه پیش میاد، برای شبهات جدیدی که پیش اومده، اون توضیحاتی رو هم از خارج ما به رساله‌ای که ایشون در این زمینه نوشته و در اون رساله این علل و عوامل رو اونجا ذکر فرمودن، ما اون توضیحات رو از خارج اضافه میکنیم به فرمایشات ایشون. اولین علتی که مرحوم استاد نیکوصفت در رساله امامیه خودشون ذکر کردن پیرامون علل غیبت امام زمان علیه السلام این هست که ایشون فرمودن که یکی از، یعنی اولین علت، یکی از علل غیبت امام اسعد و حنافدا این هستش که مردم که درون این مردم مؤمنینم هستن در واقع امتحان بشوند. چگونه امتحان بشوند؟ به این صورت که مسلماً در بین مردم افرادی هستن که آدمای مخلصی هستن، آدمایی هستن که کردارشون با گفتارشون، عمل کردشون با بیانشون یکی هست، اون چه که واقعا در ذهنشون میگذره و در قلبشون میگذره بر زبانشون هم جاری میشه. طبیعتا افرادی هستن در بین اجتماع که گفتارشون با کردارشون دوگانه و بیگانه است، اون چه که زبونشون میگه در واقع قلبشون اون رو نمیگه و تأیید نمی کنه. در ذهنشون چیزی میگذره که اینها اون رو بر زبون جاری نمی کنن. البته این یکی از صفات منافقین هم هست و هر کس این صفت رو داشته باشه دارای صفت نفاق هست. این هم خوب است که اینجا ذکر بشه. مردم برای دستشون اینجوری هستن. یه دست هم همونطور که عرض کردیم افراد مخلصی هستن که در واقع اون چه که زبونشون میگه قلبشون تایید میکنه و بالعکس اون چه که قلبشون میگه زبونشون هم همونو تایید میکنه. خب ما در اگه بخوایم مثال خیلی واضح و روشنی بزنیم که همگان فهم باشه و همه متوجه بشویم، بهترین مثالش همین انقلابی است که در ایران به وقوع پیوسته. حدود بیش از 30 سال پیش انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه به وقوع پیوسته، کشور انقلاب درش صورت گرفته. همه افراد اون موقع تقریبا 98-99% آمدن به جمهوری اسلامی رأی دادن، جمهوری اسلامی رو پذیرفتن. اینها همه آمدن زیر لوای پرچم جمهوری اسلامی سینه زدن و همه با هم بودن، در یک خط هم بودن، در حالی که نمیدونستن که به اون صورت که هنوز معنا و مفهوم جمهوری اسلامی چی هست. همه آمدن با هم دیگه. این که میگیم همه آمدن یعنی خود حضرت امام، ما، شما، همه که همه مردم هم که اون موقع کسانی هم که بودن طبیعتا این رو میدونستن که خب اینهایی که همه آمدن، ما که نمیدونستیم تو ذهن اینها چی میگذره، که در قلب اینها چی میگذره. همه آمدن به گفتار اینها، به زبان اینها اکتفا کردن، چون راه دیگه هم غیر از این نداشتن. گفتن که ببینیم چی میگن اینا. اینا گفتن که آقا مثلا ما خواهان جمهوری اسلامی هستیم، بفرمایید. همه دارن تو این خیابون تظاهرات میکنن، شما بفرمایید. یه سفره انداختن فلان جا که همه سر سفره نشستن، ایشون هم نشسته. چی میدونست ایشون مارکسیسته، ایشون لنینیسته، ایشون کمونیسته، ایشون لائیکه، ایشون عرض به خدمتتون که وهابیه، ایشون بهائیه، ایشون از ظاهر کسی که اینا پیدا که نیستش. چه رسد به این که تازه طرف مسلمان هم باشه، شیعه هم باشه، یعنی تو شناسنامه‌اش نمیشه باشه که شیعه هم هست، ولی در این حال در ذهنش یه تفکری داره که اون تفکر رو بر زبانش چی جاری نمی کنه. این خیلی مسئله مهمی است. ما در آغاز انقلاب با یک همچین افرادی روبرو بودیم. اوایل انقلاب چیزهایی درست شد برای اینکه مملکت رو بتوانه اداره کنه به نام کمیته های انقلاب اسلامی. در این کمیته ها تمام افراد، مخصوصا کسانی که وحشت هم داشتن از اینکه مبادا پس فردایی بشه یه وقت اینها اون موقعیت قبلیشون رو بشه، اونها هم حتی هجوم آوردن به سمت کمیته ها، داخل این کمیته ها شدن و مقام و موقعیتی هم پیدا کردن. کسی هم نمیتونست به اینا حرف بزنه چون کشور انقلاب شده بود، همه چیش در واقع تغییر کرده بود، تمام سازمان‌ها به هم ریخته بود، نهادها به هم ریخته بود، همه چیزای شاهنشاهی از بین رفته بود و حالا تازه می‌خواست جمهوری اسلامی شکل بگیره، پا بگیره. همه اینا اومدن، هر کس هم که می‌خواست بیشتر خودشو بچسبونه به جمهوری اسلامی تا دید یک کلمه اسلامی هم جمهوری داره، یک گریش خیلی خوشگلی گذاشت، یه یقه پوشی، دکمه یقه‌شو بست، یک تسبیح دستش گرفت، شروع کرد ادای مسلمون ها رو درآوردن، ادای مؤمنین ادای متدینین رو درآوردن، تو نماز جمعه ها حاضر شدن، تو نماز جماعت ها حاضر شدن، تو مساجد حاضر شدن. خب ببینید، بنده و شما علم غیب که نداشتیم و نداریم، حضرت امام که علم غیب نداشتن ببینن کی خوبه کی بده، ظاهره کی چی میگه، باطنه کی چی میگه، همه اینا آمدن. الان از اونها کیا موندن؟ ما وقتی نگاه میکنیم الان میبینیم خیلی کسانی که در روز اول ما اونها رو افراد انقلابی متدین مؤمن میدانستیم و واقعا هم بعضیشون خدمتهایی هم کرده بودن، ولی خب به هر حال تا یک مدت زمانی توانستن اون باطن خودشون رو چی نگه بدارن، به هر حال دیگه نتونستن، این به قول معروف پاشون رو ترمز برداشتن دیگه، این پا تمام رفت تخت گاز و دیگه آمدن. شما الان نگاه میکنیم ما روحانی ضد انقلاب داریم، عرض به خدمتتون این که کسانی که اینا بودن تو کمیته های انقلاب اسلامی، بعد رفتن تو نهاد سپاه، بعد رفتن تو نهاد بسیج، بعد رفتن نمیدونم توی نهادهای انقلابی دیگر جا خوش کردن، اینا همه از بین اینا چقدر ما الان ضد انقلاب کشف کردیم و تعداد ضد انقلابایی که از بین اینا ما پخش کردیم، شاید از اونایی که از اول اعلام مخالفت با جمهوری اسلامی کرده بودن اصلا تعداد اینا چندین برابر کسانی است که از روز اول گفتن آقا ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم. اینه که خدا رحمت کنه مرحوم استاد نیکو صفت رحمت الله علیه، ایشون میفهمن که البته این علت در کتب دیگر، کتب معتبر دیگر هم که در ارتباط با مهدویت صحبت کرده، اونجا هم همین علت رو بیان میکنن که مردم باید امتحان بشن. حالا امتحان بشن به چی؟ به همین که اونهایی که حوصله ندارن، حوصله‌شون زود سر میره و این یکی از خوبی‌های غیبت هست، نمی‌توانند زیاد درون خودشان را نگه بدارند، زود خودشان را لو می‌دهند، و اونهایی هم که دیر خودشان را لو می‌دهند، اینقدر آنقدر غیبت طولانی بشود که اونها هم حوصله‌شان سر برود، یعنی دیگه دست از گذاشتن ریش و گرفتن تسبیح و بستن یقه و اینها، البته نه اینها کار بدی باشه ها، از اینها بخوان سوء استفاده بکنن، دیگه حوصله‌شون از این کارا خودشون سر بره، بگن آقا خسته شدیم. کما اینکه همین طور هم میشه، هر چی زمان داره پیش میره به همین صورت هم داره میشه، تو هر لباسی هم که اصلا خودشون رو نشون بدن. این یکی از علل غیبت هست، علل غیبت کبرا یکیش همین هستش. وقتی این مردم امتحان شدن، این گونه امتحان خودشونو پس دادن، چه اتفاقی میفته؟ اون کسانی که واقعا مؤمنن با اون کسانی که نه ظاهری ایمانی دارن، یعنی ظاهرن مؤمنن ولی باطنن مؤمن نیستن، اینها دستشون رو میشه، صفشون از هم جدا میشه، ما یک صف خواهیم داشت فقط مؤمنین واقعی، یعنی اون چه که میگن عمل میکنن، این صف هم خواهیم داشت اون کسانی که نه، اینها تا یه مدتی عمل میکردند، از این تاریخ بعد حوصله شون سر رفت، دیگه نمیتونن عمل بکنن و عمل نمیکنن دیگه. خب این یکی از علتهای مهم غیبته. حالا خود اینم جای بحث داره، جای بررسی داره، جای صحبت کردن داره. مثلا ببینید، ما تو همین افرادی که الان تو جامعه خودمون هستیم، عرض کردم که از روز اولی که جمهوری اسلامی رو بپا کردیم در واقع تا الان، بسیاری از افرادی که روز اول در کنار ماها بودن الان دیگه نیستن، چون حوصله‌شون سر رفت، بودن آقا بالاخره که چی میخوای بکنیم شما؟ این کارهایی که شما داری میگین 10 سال، 5 سال، 4 سال ما نمیتونیم دیگه بکشیم. صفشون رو جدا کردن، هرچی که موندن افراد با اخلاصی موندن. البته الان هم هنوز که ما نگاه میکنیم باز یک سری ناخالصی های زیادی داریم که هرچی زمان بگذره اون ناخالصی ها هم کم خواهد شد، یعنی هی صفها از همدیگه متمایز میشه، جدا میشه، تفکیک میشه، مشخص میشه کی درستکاره کی نادرستکاره، رفته تو جلد درستکارا که ما رو فریبمون بده. این یک بخش قضیه است. بخش دومش هم اینه که اون کسانی که یعنی غیبت کبرا در واقع با طولانی بودن خودش باعث میشه افرادی که در بین مؤمنین نفوذ کردن، ظاهرسازی کردن، عقیده صحیحی از اول نداشتن، اصلا قصدشون این نبوده که بیان و مؤمن باشن، متدین باشن، و اینها همواره برای معاصی خودشون، نافرمانی های خودشون، یعنی نافرمانی هایی که نسبت به خداوند متعال روا می دارن، برای اینها سعی می کردن بهونه بتراشن، ربا رو یه گونه توجیه می کردن، البته ربایی که به واقع ربا باشه ها، چون یه چیزایی هم هست که مثلا ربا نیست، مردم تصور میکنن ربا، حالا البته اینا خودش جداگانه بحثه، بحثش به بحث ما ارتباطی نداره، ولی جایی که واقعا ربا باشه، جایی که واقعا بدحجابی باشه، بی‌حجابی باشه، چیزایی از این دست، اینها عرض به خدمتتون که وقتی آمدن به ظاهر میگن که ما ایمان آوردیم و خودشونو قاطی مؤمنین کردن، اینها میان چه کار میکنن؟ میان میگن که آقا جون مثلا برای معصیت‌های خودشون، نافرمانی‌های خودشون سعی میکنن که یک بهانه‌ای بتراشن، بدون بهانه دست به این کارها نزنن، یعنی اگه میخوان گناه بکنن، خطا بکنن و اینها، یه بهانه‌ای هم اول بتراشن. مثلا حالا یک مثالی که اینجا زده شده این و مثال جالبی هم هست که برای شما عزیزان بزنیم، اون اینه که در بحث عصمت پیامبران که قبلا ما بحثشو کردیم، بحث عصمت امامان علیهم السلام که بحثشو قبلا کردیم، شما ببینید طرف میاد میبینه که آقا مثلا پیغمبر معصومه، امام هم معصومه، خب اینها طرف گناه نمیرن، فکر گناه نمیرن، با اون تعریفی که شما از عصمت میدانید، خب میگه که از این طرف هم میبینه که خب خودش میخواد بره گناهی مرتکب بشه و برای ارتکاب این عمل زشت، این گناهی که میخواد مرتکب بشه، اون هوای نفسش، اون دلم میخواهد ها لحظه ای او رو آرام نمیگذره، لحظه ای برای او قرار ایجاد نمیکنه، بیقرار نسبت به این کار، میگه من برم زودتر مثلا این کار انجام بدم. از اون طرف هم اینه مثلا الگویی که انتخاب کرده که پیغمبر یا امام هست، این پیغمبر یا امام معصوم هستن، میگه مثلا چیکار کنیم چیکار نکنیم، میگه که آقا جون بیایم به عصمت پیغمبر یه ایرادی وارد بکنیم، مثلا میگیم پیغمبر معصوم هست اما در فلان جاکه و فلان جاکه معصومه، این کارا رو برای چی انجام میده؟ برای اینکه اون طرف قضیه خودش بتونه اون منافذی که در عصمت پیغمبر به ظاهر امر ایجاد میکنه، از اون منافذ خودش بتونه بهره برداری بکنه، سوء استفاده بکنه و بگه آقا جون الگوی من درسته که پیغمبره و امامه، ولی اونا اونجوری هم که میگن اینا معصوم نیستن، دارای عصمت نیستن، در این زمینه ها معصوم هستن، یک زمینه هایشو خودش فاکتور میگیره و اینا رو منها میکنه، از اون زمینه هایی که منها کرده راهی برای خودش قرار میده که بتونه تو جامعه عرض به خدمتون که سوء استفاده هایی برای خودش و بهره برداری هایی رو داشته باشه. در زمینه حجاب مثلا شما نگاه کنید، حالا من عصمت رو مثال زدم برای اینکه حالا اون عصمت جا بیفته تو ذهن خودمون، در زمینه حجاب هم مثلا به همین صورت، فرض بکنید که به طرف میگن که آقا مثلا شما، به اون خانم میگن آقا مثلا شما چرا موهات پیداست، بدنت مثلا قسمتیش پیداست، عرض به خدمتتون که خلاصه بد حجاب هستی، خیلی وضع زننده ای مثلا بیرون میای، اینو میگه که آقا قلبت پاک باشه، میگه خب اگه بناست به این که اسلام قلب آدم پاک باشه، خب آدم دیگه روزه برای چی بگیر، برای چی نماز بخونه، خب قلبت پاک باشه مرخص از همه اینها، راحتی، برای چی این کار انجام میدی؟ او با گفتن این کلمه و جمله قلبت پاک باشه در واقع میخواد این رو یک دستاویزی قرار بده، بهانه قرار بده که بتونه به اون بدحجابی خودش چی ادامه بده، بتونه بدحجابی رو داشته باشه، در این حال خودش رو هم مسلمان بدونه، مؤمن هم بدونه. ولی دیدید خیلی جاها مثلا طرف میگه که آقا من دیدم که یک خانومی مثلا بدحجاب بود، آمده بود تو فلان حسینیه، به شدت هم عشق میریخ، گریه میکرد، یا نظر شله زرد کرده بود، یا نظرن هم آشنون هم چی کرده بود، یا نظرن هم مثلا برنج قیمه کرده بود برای امام حسین میداد، یا مثلا آمده بود فلان روزه شرکت کرده بود یا فلان مسجد مثلا نماز میخوند، در این حال بد حجاب هم هست. غیبت کبرا به ما کمک میکنه که صف این افراد با صف اون افرادی که واقعا ایمان داره، یعنی واقعا به اون چه که پیغمبر برای او بیان کرده، امام برای او بیان کرده، واقعا به اون عمل میکنه. دنبال بهانه برای سوء استفاده کردن از دین نمیگرده، دین رو دستاویزی برای خودش قرار چی نمیده. این غیبت کبرا به ما کمک میکنه این دوتا صف هم دیگه تفکیک بشه، تمیز داده بشه، صف این افراد صف این افراد. این خیلی خوبه. و الا شما میدیدید که اگر امام علیه السلام غیبت نکرده بود خب همه میمدن مثل هر زمان دیگه، مگر برای امام حسین علیه السلام 18,000 نامه نفرستادن، همه میگفتن قربونت بشیم یا ابا عبدالله، یک نفرشون هم اونجا و نایستاد از مسلم ابن عقیل علیه السلام دفاع بکنه. حضرت تک و تنها رفت، خودش آخر سر تک و تنها جنگید، عرض به حضورتون که و به شهادت رسید. خب حالا به جای مسلم ابن عقیل علیه السلام خود امام حسین اومده بود، خب همین بلایی که به سر مسلم در میوردن به سر امام حسین هم چی؟ همون بلا رو در میوردن، چون سفیر حضرت بودی که فرقی نمیکرد. که غیبت کبرا این در واقع کمک رو به ما میکنه که تا زمانی که امام علیه السلام غایبه و میخواد ظاهر بشه، تا زمان حضور و ظهورش تو همان با هم دیگه حضور و ظهور داشته باشه، این صف مشخص بشه، صف افرادی که حرف میزنن دین لقلقه اینها هستش، از دین میخوان یه چیزی نصیبشون بشه. مثلا همونه که اوائل انقلاب رفتن توی این کمیته های انقلاب و توی نمیدونم دادستانی ها و توی نهادها و توی سازمان ها و اینا میخواستن، یه چیزایی هم گیرشون اومد تا یه مدتی، بالاخره حوصله‌شون سر رفت و به هر حال یه تغییر و تحولی شد تا الان که ما به اینجا رسیدیم. این یک علت هست برای غیبت. پس اینو ما یادداشت ذهنی باید داشته باشیم که اولین علت در بیان علل و عوامل غیبت کبرا امتحان خود مردمه. باید مردم امتحان بشن و امتحانو به جایی برسونن که صف واقعی مؤمنی مشخص بشه، صف اونایی هم که حرف میزنن یا منافقن یا هر چی دیگه اونم مشخص بشه، صف اونایی که فقط زورشون میاد احکام خدا رو انجام بدن با یک جمله اینکه قلبت پاک باشه، نمازم بعضا نمیخونن، به طرف میگه آقا چرا نماز نمیخونی؟ که قلبت پاک باشه. میگه دینی وجود نداره که این وسطی که این همه احکام اومده برای کی اومده؟ یک کلام بگو قلبت پاک باشه دیگه، همه احکامو بذار کنار، نیاز نداره عمل کنی. در قرآن کریم هم به این افراد اشاره کرده، در سوره مبارکه حجرات آیه بسیار تکان دهنده ای داره که اونجا میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالت الاعراب آمنا. اعراب اومدن گفتن که آقا ما ایمان آوردیم یا رسول الله. خداوند متعال خطاب به پیغمبرش فرمود که به اینها بگو شما ایمان نیاورده اید. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بگید اینا که حالا آیش هم خودتونم رجوع بکنید، ای پیغمبر به اینها بگو شما ایمان نیاورده اید، شما اسلام آورده اید، یعنی اومدین گفتین ما پیغمبر برای این که پاک بشیم شهادت اینو گفتیم، شهادت بر یگانگی خدا با زبون دادیم، شهادت بر نبوت تو دادیم. این دوتا شهادت رو هر کی بگه به ظاهر میشه مسلمون، یعنی پاک میشه، از اون نجاست باطنی خارج میشه. اما آیا این مؤمن حزب اللهیه و اینا؟ به ظاهر که نیست، به گفتن الفاظ که کسی مؤمن نمیشه که. ایمان وقت شرایطی داره. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، بگو شما اسلام آوردیم، بعد میفهمد که ایمان وارد قلب‌های شما نشده، اینها شرایطی داره. مؤمن با مسلم اصلا فرق میکنه. اسلام اون اسلام به معنای لغوی خودش که و اصطلاحی خودش که کسی بیاد به ظاهر در واقع بگه که آقا جون من مثلا مسلمانم، اون شهادت اینو بگه، این اسلام مرحله اول اسلامیت هست که کسی بیاد این کار بکنه. ولی با ایمان اصلا خیلی تفاوت میکنه. به هر مسلمانی مؤمن نمیگن که. هر مسلمانی ممکنه مؤمن باشه، ممکنه منافق باشه، ولی هر مؤمنی حتما مسلمان هست. غیبت کبرا این صفها رو از همدیگه جدا میکنه و مشخص میکنه. این اولین علت هست. دومین علتی که مرحوم استاد نیکوصفت هم رحمت الله علیه ذکر فرمودن و بعضی از کتب هم آمده و مخصوصا در ذیلش حدیث هم از خود حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین داریم، این هست که اگه امام زمان علیه السلام الان حضرت ظاهر بشود، قطعا باید تو این کره خاکی که هست تو یکی از این کشورها زندگی بکنه. اینو خوب دقت بکنید، تو یکی از این شهرها باشه، که این شهرها هم بالاخره تو یه دونه از این کشورهایی هست که امروزه رو کره زمین شناخته شد، مثلا حالا 100 خورده کشور، 200 کشور، هر چی هست. اگر حضرت ظاهر باشه و بخواد توی یکی از این کشورها زندگی بکنه، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این هست که اون بزرگوار وقتی که خواست یه دونه از کشورها رو برای سکونت خودش، در صورت ظهور داریم میگیم، در صورت ظهور حضرت، به عنوان سکونت خودش و محل سکونتش کشوری رو بخواد انتخاب بکنه، باید حتما مقررات اون کشور رو بپذیر، مثل اجداد طاهرینش که اونا هم همین کار کردن. یکی از این بزرگواران رفته آقا در مرو مثلا مستقر شد، یکی از این بزرگواران در مدینه بود، یکی از این بزرگواران مثلا در کوفه بوده، یکی از این بزرگواران مثلا عرض به خدمتتون این که در مکه بوده، مثال عرض میکنیم. اینها هر جا که بودن این شهرها و در اون کشوری که کلا بودن، مثلا کشور عراق اون موقع بوده یا مثلا حالا شامات اون موقع بوده، هر چی که بوده، اینها مجبور بودن که وقتی که اونجا مخواستن زندگی کنن تابع مقرراتی بوشن که اون کشور داشته. اون کشور هم مثل مقررات مخصوص به خودش داره دیگه. مثلا ما فرض میکنیم امام زمان علیه السلام الان ظاهر باشه، کشور ایکس میخواد ازت زندگی کنه، این کشور ایکس یک رئیس جمهور داره، یک سری وکیل تو مجلس داره، چه اتفاقی میفته؟ یک صلواتی عرض کنید، بفرمایید تا عرض بکنید. اون اتفاقی که میفته این هست که اون رئیس جمهور رو اگرچه خود اون حضرت هم بهش رأی ندهد به دلایلی، شما میدونید که اون رئیس جمهور چون حالا رأی آورده، اکثر اون مردم بهش رأی دادن، اون اقلی هم که بهش رأی نداده باشن موظفن مانند اکثریت اون رئیس جمهور رو رئیس جمهور خودشون بدونن. این اصلا یک چیز کلی و عقلی هم هست، درستش هم همینه، چون اکثریت بهش رأی دادن شده رئیس جمهور یک کشور، حاکم یک کشور، امیر یک کشور، فرمانده یک کشور. اقلیت هم که دلشون نخواست رأی بدن، خوششون نیامده، دلایلی برای خوششون داشتن، یکیشون هم مثلا امام زمان علیه السلام باشه، فرضاً رأی نداده باشه به اون رئیس جمهور اون کشوری که حضرت بخواد توش زندگی کنه، در این حال باید تابع اکثریت بشه و بپذیره که اون رئیس جمهور او هم هست. وکلام به همین نه، وکلای مجلس هم حضرت نره رأی بده، ولی وقتی اینا وکیل شدن، اکثریت رأی دادن، مردم به اینها و اینا وکیل شدن، وکیل امام زمان هم میشن، فرق نمیکنه، چون حضرت بخواد تو اون کشور زندگی بکنه. اینو میگن پذیرفتن و تابعیت اون کشور، پذیرفتن مقررات اون کشور و تابعیت اون کشور، مطابقت از مقررات اون کشور کردن. در گذشته به این چی میگفتن؟ در گذشته به این میگفتن بیعت کردن. بیعت البته یک معنای دیگری هم داره، یک معنای دیگر بیعت اینه که مثلا کسی که میخواست یک جا حاکم بشه میگفت هر کس میخواد حکومت من و حاکم بودن مرا بپذیره بیاد دستشو در درون دست من قرار بده. این کاره که عرب انجام میداد، میگفتن طرف بیعت کرده دیگه، تموم شد دیگه، نمیتونست بره کار دیگه‌ای زیر پرچم کسی دیگه‌ای در بیاد، کار دیگه خودش انجام بده سر خود تو این کشور. این میگه ما آقا قانونش بود که بیعت کرده دست تو دست فلان حاکم گذاشته، او رو به عنوان حاکم پذیرفته، باید هر چی میگه گوش کن. بیعت یه معناش در واقع همین بود، همین معنا رو در واقع در اون بخشی که ما توضیح دادیم اون جان به همین صورته، یعنی در گذشته پذیرفتن حکومت یک حاکم بر یک کشوری و یا پذیرفتن سیستم مقرراتی و آیین‌نامه‌های یک کشور رو بهشون گفتن بیعت کردن با سیستم حکومتی اون کشور. در گذشته این بیعت کردن بود، الان به این صورتی که شما میگه آن رئیس جمهور رأی دادن هست، آراء مشخص میکنه، اکثریت هرچی گفتن اقلیت هم باید تبعیت بکنه. خب میریم سراغ فرضمون. فرضمون این بود که آقا امام زمان علیه السلام حال ظاهر شده، حضرت حضور داره و ظاهر هم هست، ظاهر هم هست، اومده فلان کشور داره زندگی میخواد بکنه، باید مثل همه مردم مقررات رو بپذیره، یا باید خودش قیام بکنه اصلا حکومت رو تغییر بده که این خودش یک مقدماتی میخواد، نیرو میخواد، نفر میخواد، امکانات میخواد که خودش حکومت رو بگیره، بعد شروع کنه به با حکومت‌های دیگه اونها هم بجنگه، مثلا عرض به خدمتتون که اونها هم سر جای خودشون بنشونه فلان، که این خودش یک برنامه مجزا میخواد، یا میخواد تو این کشور اصلا فقط زندگی بکنه. اگه میخواد فقط زندگی بکنه باید تابع مقررات بشه. پدران اون بزرگوار هم همین جور بودن. مثلا شما نگاه کنید امیرالمومنین علیه السلام راضی بود به اینکه خلفای یک دو سه سر کار بیان؟ نه، واضح نارضایتی خودش رو ابراز کرده دیگه، گفته من راضی نیستم، چون اصلا حکومت اینجوری نیست که شما بیاین رأی بگیرین و شورایی باشه، که حکومت از آن خداوند بوده، این حکومت رو به دست پیغمبرش به من داده توسط پیغمبرش، شما هم که اومدین این کار کردین خلاف انجام دادین. خب این حضرت بیان کرد، اینها آمدن حکومتی تشکیل دادن حدود 25 سال، مثلا حدودن 25 سال. مثلا حضرت چیکار کرده؟ حضرت علی علیه السلام در این 25 سال چیکار کرده؟ دست به شمشیر برده بر علیه اینا قیام کرده؟ نه، هر کاری که اینا کردن حضرت نشسته سکوت کرده دیگه، که ما حالا در بحث دیگه در بحث مسئله اعتقادی شیعه بهش میگیم تقیه، مثلا یه جای تقیه کردن، اینجا تقیه هم نکردن، مثلا حرف خوشو زده ولی حرفش خریدار نداشته. حضرت مثلا فهمید آقا این کارا که دارید میکنید اشتباه، اصلا مردم گوش به حرف اون حضرت نمیدن، گفتن آقا حاکم ما بیعت کردیم، کسی دیگه خلیفه است، شما چه کاری که صحبت میکنید؟ مگر یه مش خواص، خواص رو بذارید کنار، حضرت چیکار کرده؟ اومده نشسته اینا هر کاری که کردن عرض می‌خواستن کردن، رفتن جلو دیگه، حضرت تذکر هم داده اینها گوش نکردن، تا اونجایی که میتوانسته برای اینها گفته بیان کرده، اینها گوش نکردن، ولذا دیگه کارهای دیگه حکومتی حضرت همه رو پذیرفت. توی چینا گفت آقا این حاکم اول اومده، حاکم دوم اومده، حاکم سوم اومده، از روی ناچاری اینها اومدن خود حضرت امین سلام الله علیه کردن حاکم چهارم، خلیفه چهارم. از اون اولی که رفته خلیفه هم بشه چند تا جنگ هم براش درست کردن، حداقل 3 جنگ بزرگ براش درست کردن، صفین و جمل و نهروان. خب اینا هم بوده، دست به گریبان اینا بوده، اون انقدی هم که سر کار بوده حضرت آخر سر هم به شهادت رسیده. چرا؟ اگر اتفاقا حضرت حاکم نشده بود شاید چی؟ شاید چند سال بیشتر از اون زمانی که شهید میشد شاید حضرت چی؟ زنده بود. اینا اومدن به زور حضرت حاکم کردن، بعدم بر علیه حضرت شوریدن، دست تناش گذاشتن، حضرت رهاش کردن و بلایی که باید به سر حضرت نباید به سر حضرت میمد به سر اون بزرگوار اومد. خب اینجا چی رو به ما ثابت میکنه؟ اینجا به ما اینو ثابت میکنه که اگر حضرت امیر سلام الله علیه هم باشه، حضرت علی علیه السلام هم باشه، ناچاره که هیچی نگه و بشینه یه گوشه‌ای. به قول خود حضرت یک عبارت خیلی خیلی جالبه اینو بهش میگن، یعنی ما یادداشت اینو داشته باشیم، ما بهش میگیم ساختن و سوختن، یا بگیم سوختن و ساختن. حضرت اینو تعبیرش در نهج البلاغه به این صورته که من این چند سالی که نشستم کنار اینا هر کاری دلشون خواست انجام دادن، یک استخوانی تو گلو داشتم، یه خاری تو چشم داشتم، نمیتونستم چشم رو کار اینا هم بذارم، کنایه از این که اگه چشم خواستم هم بذارم خاره میرفت تو چشم، چی؟ فرو خاره کارهای اینا، نمیتونستم چشم ببندم که بگم آقا من نمیبینم شما دارین چیکار میکنین، میخواستم فریادی بزنم، این استخوان تو گلوی من اجازه نمیداد که این کار انجام بدم، یه چیزی تو گلوم گیر کرده بود. ببینید چقدر مشکله برای انسان. خب این مال حضرت علی علیه السلام. امام مجتبی علیه السلام اونجور آمده حضرت، تازه حضرت اومده یک پیماننامه صلح هم بسته که تا این مقدار تو سر کار باش، بعد به ما واگذار کن. او کارم نکرده، رفته یزید و فرزند خودش رو آورده معاویه کرده، برخلاف اون پیمانی که بسته بودم اگر پیمان شکنی کرده. بعدم امام علیه السلام و امام مجتبی رو به شهادت رسونده. نوبت به امام حسین علیه السلام رسیده. بعضی خیال میکنن امام حسین مثلا قیام مسلحانه کرده، شمشیر رو کشیده، از اول با اینها جنگیده. اصلا همچین چیزی نبوده. حضرت رفته مکه زیارت خانه خدا، تو مکه آمدن بگیرن حضرت رو، همون جا بکشن. حضرت از اونجا راه افتاده، حرکت کرده، گفتن آقا نامم برات نوشتن، حالا که حرکت کردی محمد ابن حنفیه برادر اون حضرت که از همسر دیگه امیرالمومنین علیه السلام بوده، از خولیه حنفیه بوده، برگشته به امام حسین علیه السلام گفته که برادرم حالا که میخوای حرکت کنی برو، نامه‌هایی که برات کوفیا نوشتن از این مسیر برو حرکت کن به سمت کوفه، تا اون 18000 نفری که اصلا لااقل دور تو بگیرن، بعد کم کم لشکری برات فراهم میشه، جمع بکنی بتونی با اینها اگر اینا حرف زوری زدن باشون بجنگی. یزید دست از سر حضرت برداشته، نه، لشکر حره بن یزید ریاهی میاد کنار لشکر حضرت، قرار میگه نمیذاره حضرت به سمت کوفه و عراق بره. در واقع حالا عراق که ما میگیم یعنی اون مرکز مقر خلافت رو داریم عرض میکنیم، نمیذاره اونجا بره. حضرت رو در کربلا گیر میاندازه، یعنی دوش به دوش حضرت و لشکریان حضرت، لشکر هور حرکت میکنن که از این کارش هم پشیمان میشه و هرچی حضرت میخواد بره به اون میگه، تذکر میده که بذار ما مسیر خودمون بریم. میگه من مأموریت دارم که مسیر شما رو ببندم. مسیر رو میبنده، حضرت رو در کربلا محاصره میکنن. یک جمله به حضرت میگن که یا بیعت با یزید علنی میکنی، تازه نه مثل اجدادشون، مثل مثلا میخوام برادرش و پدرش امیرالمومنین و امام مجتبی علیه السلام، که بذارن حضرت هم اونجا باشه. میگه دیگه اینجا یه بارکیش میکنه یزید ابن معاویه لعنت الله علیه، میگه آقا جون یا اینجا میای با ما بیعت میکنی، هر کاری که ما گفتیم میکنیم، یعنی کار به هیچی نداری، دست به دست ما میدی، بیعت با ما میکنی، کاری که امام مجتبی نکرده با معاویه، کاری که امیرالمومنین با اونا نکرده، بیعت نکرده، بیعت اینجوری، یا اینکه چیکار میکنی، یا اینکه میجنگی و ما میکشیم. که حضرت مجبور راه دوم انتخاب کنه، چون اگر حضرت نعوذ بالله دستش دست یزید میذاشت که خب دیگه امروز از اسلام چیزی نمونده بود، که مجبور میشه به جنگ، از خودش دفاع بکن، از حریمش دفاع بکن، و در این دفاع، در این دفاع مقدس به شهادت میرسه. خب نوبت امام سجاد میرسه. شما میبینید که حضرت در یه گوشه محصور میشه، حکومت وقت بسیار سخت میگیره بر اون بزرگ، و آخر سر به شهادت میرسونه حضرت و امام باقر، امام صادق، همینجوری بیاین تا امام 11 هم. هر کدومشون به یه نحوی، یعنی تو حکومت ها وقتی قرار گرفتن اینها شدن یک شهروند عادی در این شهر، مجبور بودن که بشینن هیچی نگن، آخرش هم به شهادت رسیدن تازه. یعنی حاکمان وقت منتظر بودن اینها دست به اسلحه ببرن تا اینا رو اصلا اجازه ندن که از همون 13 سالگی 10 سالگی هر زمانی که امام شدن، اینا پدرشون از دنیا رفته و خودشون منصب امامت رو به عهده گرفتن به طور به اصطلاح رسمی، از همون زمان اگه دست به اسلحه ببرن منتظر بودن این کارو بکنن. پاپوش هم حتی براشون درست میکردن که اینها رو سرشون رو به قول ما گفتنی زیر آب بکنن و کار رو برای خودشون سهل و آسون بکنن. اینها مقاومت میکردن ائمه، برای اینکه بتونن شاگردانی تربیت کنن، دین اسلام واقعی رو ترویج بدن، شیعه رو تربیت بکنن، بذارن برای آیندگان بمونه، مجبور میشدن که دست به اسلحه نبرن، یه گوشه بنشینن. اشکالاتی هم که اونا در این زمینه پاپوشایی که درست میکنن پاسخ بدن پاپوشای اینها رو و بگن که ما این کارو نیستیم، قیام مسلحانه هم قصد نداریم بکنیم. یه جایی هم تقیه میکردن، مقاماتی هم که داشتن یه جاهای انکار میکردن مقامات خودشونو و فضائل خودشونو که حکومت به اینا کاری نداشته باشه، تا رسیده به امام عسکری علیه السلام. خب بعدش حالا میخواد امام زمان ظاهر بشه، اون حضرت هم باید عینا مثل اجداد طیبین و طاهرینش همه کار انجام بده. خب چی میشه آخر سر؟ دین بالاخره کی تکلیف این حکام مشخص میشه؟ حکام زورگو بالاخره کی تکلیف حکومت‌های ظالم مشخص میشه؟ بالاخره کی تکلیف افرادی که چابلوسن، بادمجون دور قابچین هستن، ظاهر سازی دارن مثلا کی تکلیف اینا مشخص میشه. خداوند خواسته که با پیشوای 12 تکلیف این برنامه ها، این حکومت ها، این نوع حکومت ها، این حاکمان مشخص بشه. اینه که میگیم اگر اون بزرگوار ظاهر می بود باید زیر بار این بیعت به این تعریفی که عرض کردیم میرفت، نه اینکه دست بذاره تو دست طرف. یا مثلا کسی تصور بکنه که اگه امام زمان علیه السلام ظاهر بود ما داریم اینو میگیم که میرفت با خلفا مثلا بیعت بکنه، یعنی منظوری که بده سازش بکنه یا پدران بزرگوارش مثلا سازش کردن. نه خب اگه سازش کرده بودن که هیچ کم اینا به شهادت چی نمیرسیدن، معلومه که سازش نکردن اینها. اگه سازش بود که شهادتی در کار نبود، هیچ کدوم سازش نکردن که به شهادت رسیدن. خب پس منظور این هم نیست. منظور چیه؟ منظور اینه که ما وقتی میگیم که آقا نمیخواد بیعتی رو بپذیره، یعنی حضرت اگه بخواد ظاهر باشه باید توی کشوری باشه، اون کشور هم حتما چی داره برای خودش؟ مقرراتی داره، باید تابع اون مقررات بشه. این مسیر میشه همون مسیر اجداد طیبین خودش، یعنی همون مسیر رو داره حضرت میره. نتیجه هم ما در پیشوای 12 آخرین عرض به خدمتون که وسیع هست، خاتم الاوصیا، خاتم الائمه هستش و همون مسیر گذشتگان رو میخواد بیره. خدای تعالی نمیخواد این آخرین بازمانده رو اینجور خرجش بکنه که از دست بره و نتیجه هم گرفته نشه. خب میخواد که با او تکلیف کره زمین رو مشخص بکنه. اگه بخواد تکلیف کره زمین رو مشخص بکنه باید اون حضرت رو از این کشورها و از این مقررات و از این تابعیتها و از این بیعتها اون حضرت رو چکا کنه؟ جدا بکنه، یه گوشه ای باشه. تا شرط اول که عرض کردیم و علت اول درست بشه، صفها جدا بشوند، افرادی که حرف میزنن پای حرفشون و میستن واقعی هستن، اینا تو میدون بمونن، تکلیف مشخص بشه، حضرت ظاهر بشه، بیعت هیچکی به گردنش نباشه. این که حالا پس از حالا به بعد واژه بیعت رو به کار میبریم، بیعت به این معناست، یعنی تابع هیچ مقرراتی در هیچ کشوری نباشه، تابع مقررات خدایی باشه، تابع مقرراتی که خود خدا براش قرار داده، تابع اون مقررات باشه، نه تابع مقررات کشورها، که دوباره همون جریان اجدادش پیش بیاد، بالاخره هم اون حضرت رو از بین ببرن و بعد از اون هم که دیگه امامی نیستش که، خب تکلیف کره زمین چه خواهد شد؟ در این رابطه اتفاقا احادیث بسیار زیادی و کتاب شریف منتخب الاثر این احادیث رو نقل کرده. چقدر احادیث زیبایی است. کتاب اثبات الهدا هم، اثبات الهدا، در این کتاب شریف هم احادیثی پیرامون این قضیه نقل کرده. من دو سه تاشو سعی میکنم اینجا براتون بخونم. حدیث اولش جلد ششم کتاب اثبات الهدا هست، صفحه 396، حدیث 119. امام مجتبی دومین پیشوای شیعه این حدیث رو ازت بیان میفرمایند: ما منا الا و تقع فی عنقه بیعت لتاقیت زمانه. حضرت میفرمایند که هیچ یک از ما پیشوایان نیست. خیلی جالبه، هیچ یک از ما پیشوایان نیست جز این که بیعت گردنکش زمانش را به گردن دارند. اینجا یعنی چی بیعت گردنکش زمانش را به گردن داره؟ یعنی این که اون بزرگوار میخواد بفهمد که منظور حضرت اینه، نه اینکه بیعت رفته کرده، یعنی تابع مقررات اون حکومت باید اینجور باشه، ولی حکومت نمیذاره این زندگی بکنه، میگه یا تابع حکومت ما یا تبعیدش میکنن به یک کشور دیگه، دوباره اون کشورم همین بساطو باش بیاده میکنه یا میکشنش، کما اینکه این کارو هم کردن. بعد حضرت میفهمد هیچی که از ما نیست جز این که بیعت گردنکش زمانش را به گردن دارد، جز آن کسی که حضرت لفظ امام زمان علیه السلام که لفظیست که ما وقتی به کار میبریم همه می ایستیم رو به کار میبرن، اون کسی که عیسی ابن مریم علیه السلام پشت سرش نماز میگذارد. میفهمد بین ما 12 فقط یک نفر هست که زیر تابعیت هیچ کشوری قرار نمیگیره تا زمانی که زنده است و غایب هست. این حدیث اول، یعنی چقدر قشنگ. حدیث دوم در صفحه 267 کتاب منتخب الاثر، حدیث دوم، خود امام زمان پیشوای 12 علیه السلام در جواب سؤالی که از اون حضرت میشه پاسخی دارن. حضرت میفهمن انه لم یکن لأحد من آبائی علیهم السلام و قد اوقعت فی عنقه بیعت لطاقیت زمانه. حضرت میفهمن حقیقت این است که نبوده است برای هیچ یک از پدرانم جز این که واقع شده است به گردن او بیعت گردنکش زمانش. خب و انی اخرجو هینا اخرجو ولا بیعت لأحد من التواقیت فی عنقی. و من، یعنی کی؟ پیشوای 12 امام زمان، و من از پرده غیبت بیرون می آیم، آنگاه که بیرون آیم بیعت هیچ یک از گردن کشان برگردنم چی؟ نمی باشد. اون موقع که بیرون بیام هیچ کشوری نمیتونه یا آقا ایشون تابع مقررات ماست، اینجوری باید بکنه اونجوری بکنه، ایشون هم تبعیت ما رو داره، ملیت ایشون اینجوری، میگه من هیچ کدوم اینا رو شناسنامه هیچ کشوری رو چی؟ من نگرفتم. کارت ملی از هیچ کشوری من نگرفتم، گرین کارت از هیچ کشوری من نگرفتم، پاسپورت هیچ کشوری رو من ندارم که تابع مقررات اون کشور نباشم، آزاد آزاد باشم، بتونم کارم انجام بدم. حدیث سوم در این زمینه که کفایت میکنه دیال این حدیثم بخونیم، صفحه 269 کتاب منتخب الاثر که عرض کردیم فارسیش هم آمده ترجمه شده، کتاب بسیار جالبه، احادیث از اهل سنت هم آورده در اینجا. حدیث سوم، علی ابن فضال از امام رضا علیه السلام از علت غیبت امام زمان میپرسه. امام رضا علیه السلام در پاسخ این سوال میفرمایند که لکن لا یکون فی عنقه لأحد بیعت اذا قام بالسیفه. امام رضا علیه السلام میفهمند غیبت آن حضرت به علت این است که آنگاه که قیام مسلحانه کند بیعت احدی به گردنش نباشد. وقتی دیگه قیام مسلحانه کرد بیعت هیچ کسی به گردنش نیست، آزاد آزاد هست، تابعیت هیچ کشوری رو نداره، قائم بودنش هم به خاطر همینه که زنده باشه، سلامت باشه. پس غیبت حضرت در این دلیل و علت دوم که داریم بررسی میکنیم، غیبت حضرت به سلامتی حضرت چی؟ کمک میکنه. به ماندگاری حضرت چی؟ کمک میکنه. به موندن حضرت کمک میکنه، به این که به دست اینا نیفته و به شهادت نرسه غیبت اون بزرگوار کمک به این داره میکنه. به خاطر همین هم حضرت غیبت کردن و غائب هستن. این هم دوتا. سومین علتی که حضرت غیبت کردن، تمام اون حکامی که در گذشته با اجداد بزرگوار اون حضرت بودن، یعنی حکومت‌هایی رو تشکیل دادن قاسبانه و به زور، بنی امیه، بنی عباس، اینها همه اومدن سر کار، اینها از پیغمبر شنیده بودن این احادیث و روایات رو. داریم سومین علت غیبت رو داریم بیان میکنیم، شنیده بودن این رو از پیامبر و از ائمه زمان خودشون هم، یعنی ائمه قبل از امام زمان علیه السلام، از اونام شنیده بودن. چه چیزی رو؟ این مطلب رو که فرزندی از فرزندان پیامبر از صلب امام عسکری علیه السلام، مادرش حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، پدرش امام عسکری علیه السلام، این فرزند متولد خواهد شد، پا به عرصه گیتی خواهد گذاشت و بیدادگری رو از جهان ریشه کن خواهد کرد. اینا اینو میدونستن. تمامشون اینو میدونستن، میدونستن که او به وجود میاد و این کارو خواهد کرد. ولی در جلسات گذشتن برای شما عرض کردیم که چگونه اینها مأمور گذاشته بودن که بعد از امام عسکری علیه السلام ببینن که او کیست که بلافاصله او رو درجا به شهادت برسون. خب وقتی که این رو میدونستن چه چیزی در ذهن همه اینها مشترک بود، همه این حاکمان و ستمگران و اینها؟ یک مطلب او این بود که همه با اون بزرگوار دشمنی داشتن، میدونستن یک کسی به نام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور خواهد کرد و ریشه ظالمان رو خواهد کرد، ولی ازا همه شون با همدیگه یک وجه اشتراک داشتن، اگرچه ما هم اختلافات دیگه داشتن. اون وجه اشتراکشون این بود که این مولود رو کی میشه و کجا میشه پیداش کرد و به شهادتش رسوند، از بین بردش. خداوند آمد چکار کرد؟ به قول ما گفتنی، به قول عوامانه، خداوند آمد اون بزرگوار رو در پرده غیبت نگرداشت که از شر این ستمگران و این حکام زورگو چکار کنه؟ حفظش بکنه. فرض کنین امام زمان علیه السلام ظاهر بود، مثلا توی کشوری مثل کشور خودمونم شیعه زندگی میکرد، بالاخره تمام این قدرت هایی که الان هستن چون میدونستن که اوست که ریشه اینها رو میکنه و برای اونها 100% این محرز شده بود، به هر قیمتی بود میبدن شده کل ایران رو با بمب‌های آنچنانی با خاک یکسان بکنن، میکردن که این فرد در بین اونها چی بشه؟ از بین بره و کشته بشه. ولذا علت سوم اینه که به خاطر اینکه این ام محقق نشه، دست ظالمان به اون حضرت نرسه، خداوند اون حضرت رو در پرده غیبت نگه داشته. این شد دلیل علت چندم، یعنی همون دلیل سوم یا علت سوم. علت چهارم این هست که چون مردم اون حضرت رو یاری نمی کنند، خب وقتی که یاری نمی کنند و حضرت به اندازه کافی نیرو نداره برای اینکه یاری بشود، حتی با وجود اینکه این همه دشمن هست، حضرت اگه ظاهر بشه مثلا با وجود این همه دشمن باید دید تناسب یاری کنندگان چقدر باید باشه، یعنی چقدر افراد بشن که در مقابل این همه دشمن از اون حضرت دفاع بکنن. آیا ما الان نشستیم اینجا یا هر کس که صدای ما رو میشنوه میتونه این سوال رو پاسخ بده که آقا با این همه دشمنی که حضرت داره، در بین کمونیست ها دشمن داره، لائیک ها دشمن داره، عرض به خدمتتون این که بی دین ها دشمن داره، در بین فرقه های مختلف که هر کدوم مدعی امروز رو کره زمین، حضرت همه اینها دشمنان حضرت هستن، همشون هم ناشن 190شون دشمن حضرت هستن. فرض کنید حالا مثلا یه مملکت خود ماست که شیعه هست، با شیعیان مثلا جاهای دیگه پاکستان، افغانستان، کشورهای دیگه هم همه رو جمع کن، مگه چقدر میشن اینها؟ بعد تازه از دل این شیعیان کسانی که حرفشون با عملشون یکی باشه واقعا پای اون حضرت بایستن، چند میلیون نفر مگه هستن؟ چند صد هزار نفر مگه هستن؟ حالا به بحثش که برسیم بخوایم یه خود از هم دیگه بازش بکنیم، مطلب مشخص خواهد شد. کسی نمیمانه واقعا تای قضیه، کسی نمیمونه، هر کس بهانه پیدا میکنه و میره دنبال کار خودش. اینه که یکی از علل غیبت که ما به عنوان علت چهارم اینجا داریم ذکر میکنیم، یاری نکردن مردم اون حضرت رو هست. یعنی اگر مردم به اندازه کافی یاری میکردن و اون تناسب حفظ میشد که جلوی دشمن وامیستادن و نمیذاشتن اون حضرت به شهادت برسه و از جانش محافظت میکردن، قطعا حضرت الان ظاهر بودن، مشکلی برای ظهورشون نداشت. ولی مردم به اندازه به قدر کفایت اون حضرت رو یاری نمیکنن. از کجای مطلب رو میفهمیم که مردم به اندازه کافی یاری نمیکنن؟ برای اینکه شما نگاه کنید به تاریخ گذشته، حضرت علی علیه السلام مده سر کار شده حاکم، خود مردم هم ریختن دیگه، این دفعه اووردن اصلا گوشم نکردن که پیغمبر از جانب خدا حضرت رو حاکم قرار داده و خلیفت الله کرد، آمدن خودشون هم قرار دادن به عنوان خلیفه چهارم، خودشون هم همون کسانی که خود حضرت رو خلیفه قرار دادن همونها بر علیه حضرت میشورن، یعنی جملی ها همونایی بودن که به حضرت رأی دادن، نهروانی ها همونایی بودن که به حضرت علی علیه السلام رأی دادن، سفینی ها هم همونطور. سفنی ها منها یه عدهشون، یه عدهشون دیگه اینایی بودن که رأی دادن به حضرت که بیاد حضرت خلیفه بشن، ولی رفتن و معاویه اینا رو با پول خرید، با منصب خرید، با مقام خرید. از دور حضرت آنچنان اینها متفرق شدن که یک تعداد بسیار اندک اینها موندن. حضرت در مسجد کوفه وقتی به شهادت میرسه غریبانه و مظلومانه تعداد اندکی موندن، کسی نبود در زمان امام مجتبی. شما میتونید این یاران رو بشمرید، اینقدر حضرت غریب بوده که میره تو خیمه یک کسی وسط بیابون. حالا اینقدی از شهادت امیرالمومنین هم نگذشته، میره اونجا پناهنده میشه از دستی که از دست یاران خودش هستن، یارانی که حرفشون با عملشون یکی نیست. این یاری کردن به قول ما گفتنی به درد عمه مردم میخوره، این یاری کردن به درد خودشون میخوره، به درد عمهشون میخوره. اینا که یاری کردن، خداوند نمیتونه آخرین در واقع پیشوای مسلمین رو، پیشوای شیعیان رو، آخرین کسی که خاتم اولیا، خاتم اوصیا، خاتم ائمه هست رو بیاره اینجوری بذاره تو دومن مردمی که حرفشون با عملشون یکی نیست. خب مثل اونه دیگه، همه رو میکشن و بین میبرن، حضرت همین کار بکنن دیگه. پس علت چهارم یاری نکردن اون حضرت هست توسط مردم. اگه مردم به اندازه کفایت یاری میکردن، هیچ وقت اون حضرت از اونها غایب نمیشدن. علل دیگر هم هست که عرض کردیم در جلسه آتی خدمتون تقدیم خواهیم کرد، فرصتی برای ما باقی نمانده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.